أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على در جلسه گذشته این مسئله رو شروع کردیم که یکی از مسائلی که سوال میشه اینه که حکومت اسلامی نسبت به استفاده از ابزارهای شناختی ارتباطی دشمن که منجر به سیطره اطلاعاتی او بر ذهنیت افراد جامعه اسلامی و نظام اسلامی می شود چیست؟ که در این حال این ابزارها زمینه برخی استفاده های مثبت و حتی فرهنگی رو فراهم میکنه. عرض کردیم که حکومت اسلامی چند وظیفه داره در اینجا. وظیفه اول تعلیم سواد رسانه و فناورانه به افراد جامعه است که میخوان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به عنوان کاربران، بهره‌گیران استفاده بکنن و در جلسه گذشته اشاره کردیم که سواد امروز صرفاً نوشتن و خوندن نیست. اگر کسی فرهنگ استفاده از این ابزارهای نوین شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی رو نداشته باشه، بی سواد تلقی میشه. خب، تا اینجای بحث خیلی در ظرف یک دقیقه خلاصه بحث گذشته رو عرض کردیم، چون موضوع باید منقح بشه که سواد فناورانه که منظورمون واجب حکومت اسلامی جز آموزش‌های عمومیش قرار بده، منظور همون فرهنگ استفاده از ابزارهای نوین و این شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. عرض کردیم منظورمان آموزش‌های تخصصی نیست. اون آموزش‌ها یک رشته است، یک علم، اونها هم به جای خود، اما جز آموزش‌های عمومی نیست که وظیفه حاکمیت باشه. نه، جزء چیزهایی است که مثل طبابت یه عده‌ای باید برن یاد بگیرن و وقتی یاد گرفتن طبابت بکنن. عرض کردیم آموزش فناورانه و سواد فناورانه در سه سطح هست. ما سطح اولش رو که در واقع فرهنگ بهره برداری این ابزارهای نوین هست، این رو منظورمون هست. تا اینجا خلاصه گذشته. محور کلی این سواد رسانه که واجب است بر حاکمیت جزء آموزش‌های عمومی قرار بده چیه؟ ادله وجوب رو هنوز بحث نکردیم، هنوز تو بحث موضوع هستیم. محور کلی عرض کردیم دو محور هست و اون دو محور یکی ظرفیت ها و پیامدها و آثار مثبت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است. محور دوم که مهمتره آسیب‌ها، مخاطرات، پیامدهای سوء بهره برداری از شبکه‌های اجتماعی است. سر اینجا وقت تمام شد. پس دو محور کلی است. این دو محور کلی باید جز آموزش‌های عمومی، مثلا در پایه هفتم آموزش‌های عمومی باید گنجانده بشه. وظیفه حکومت اسلامی است که این فرهنگ استفاده از این ابزارها رو آموزش بده، هم ظرفیت‌هاش رو هم آسیب‌هاش رو، هر دو محور رو در واقع سرفصل آموزش سواد رسانه هستیم. حالا معروف شده به سواد رسانه، منظور ما واقعیتش فرهنگ استفاده از ابزارهای فناورانه هستش. در رابطه با شناخت ظرفیت ها که اهمیت زیادی داره و این سبب میشه که کاربران بتوانن درست استفاده کنن از این ابزارها، با شناخت ظرفیت هایی که این ابزارها داره برن سراغ بهره برداری های مفید از این شبکه های اجتماعی و ابزارهای ارتباطی. سرفصل های زیادی است. من اشاره می کنم تیتروار به بعضی از سرفصل های محور اول که اینا حتما باید توی آموزش عمومی سواد رسانه باشه. یکی، عمومی بودن فضای مجازی. کاربر باید بفهمه که فضای مجازی یک چهاردیواری بسته نیست. خیلی از کاربران ما اینو اصلا خبر ندارن، اطلاع ندارن یا باور ندارن، خیال میکنه توی گروه خصوصی من دادم این مطلب رو، اینجوری میگه. ایام مثلا نوه ربیع لعن و این مسائل رو میده توی یه گروه خصوصی خودشون، میگه توی این گروه مخالف مذهب شیعه وجود نداره. احساس میکنه که چیه؟ فضا فضای خصوصی است، در حالی که اگر آموزش سواد رسانه رو پیدا بکنه براش تبیین میشه که این فضا فضای عمومیه، فضای خصوصی نیست، درست استفاده بکنه، تلقی اشتباه نداشته باشه. عمومی بودن فضای مجازی خودش یک ظرفیته یا امتیازی ها، نه اینکه، یعنی چیزیست که انسان میتونه ارتباط برقرار کنه با خیلی افرادی که اصلا اونها رو نمیشناسه. این ظرفیته، این امکانات ارزشمندیه. ولی خب باید کاربر بدونه که توجه داشته باشه. دو، از سرفصل های محور اول داریم عرض میکنیم، کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از همین فناوری ها. دیگه رفتن به اینجا و به اونجا و این حرفا و پست کردن و نمیدونم اینا نداره، تو خانه نشسته، تو اتاقش نشسته و به راحتی با کمترین هزینه خریدشو از همین طریق بدون اینکه بخواد سوار ماشین بشه، استهلاک ماشین، مصرف بنزین ماشین، میره کار رو انجام میده. اینها ظرفیت های فضای مجازی هستش. سه، تبادل اطلاعات و تبادل روابط در فضای مجازی بدون محدودیت هستش. هیچ محدودیتی در این زمینه وجود نداره. چهار، دستیابی آسان و دقیق به آخرین اطلاعات در هر زمینه‌ای که نیاز داره، حتی اطلاعات تخصصی. پنج، جذابیت و تنوع هست. جذابیتی که در فضای مجازی هست به مراتب بیشتر از گاهی جذابیت های برقراری ارتباط در غیر فضای مجازی. حتی از تلفن هم جذابتر هستش ارتباط شبکه‌های اجتماعی و نقل و انتقال اطلاعات و پیام‌ها از تلفن هم بهتره، چون در تلفن نمیتونه اون در واقع لطیفه رو، اون پیام شوخی آمیز رو منتقل بکنه، ولی در فضای مجازی میتونه. شش، عدالت بهره‌گیری از اطلاعات. خب ببینید، در گذشته شهرهای کوچک و یا روستاها روزنامه نداشتن، رسانه نداشتن، اما با آمدن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همه افراد جامعه در هر منطقه‌ای که زندگی می‌کنند، چه شهر بزرگ، چه پایتخت، چه شهر دور و حتی روستا، از اطلاعات به روز، اخبار روز، رویدادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی همه رو مطلع میشه. یعنی در واقع در استفاده از اطلاعات عدالت رعایت میشه. اینجور نیست که شهرنشین‌ها برخوردار از این امکانات باشن، روستانشین نباشه. هفت، گسترش تعاملات و تبادل نظرات. الان ملاحظه می‌فرمایید با این شبکه‌های اجتماعی نقطه نظرات افراد در حد یک گفتگوی بین اسنینی نه، بلکه به طور گفتمانی تبدیل میشه به یک گفتمان عمومی. انسان با دیدگاه های بسیاری از افراد آشنا میشه، در حالی که اگر این فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نبود، این تبادل نظرات و به دست آوردن دیدگاه ها امکان پذیر نبود. خب اینا بخش هایی از سرفصل های محور اول هست و شاید اگر بخوایم احصا بکنیم ظرفیت های فضای مجازی رو، بالغ بر 30-40 ظرفیت از این دست ظرفیت ها میتونیم بشماریم. اینا باید تعلیم داده بشه که توی نوجوان میتونی از این ظرفیت ها به خوبی استفاده بکنی. این محور اول. محور دوم مهمتر از محور اول اینه که در آموزش سواد رسانه و فناورانه آسیب ها، خطرات، پیامدهای سوء و منفی که شبکه‌های اجتماعی داره، اینها باید تبیین بشه، آموزش داده بشه. اینا بیش از ظرفیت است، ما هم قبول داریم. شما معتقدید خیلی بیشتره، ما میگیم حالا نه خیلی بیشتر. آقای دلدار میگن 80% استفاده از این شبکه‌های خارجی 80% آسیب است و خطر است. ما میگیم 40%، 45%، بگو 50%. اینا باید آموزش داده بشه که اگر از اولی که میخواد این نوجوان وارد فضای مجازی بشه ببینه چه خطراتی داره، با شناخت، همونطور که چاقو رو دست بچه که میدن میگن مواظب باش به کسی نخوره، این همینجوری چاقو رو بهش بدی، خب بچه ای که نمیفهمه، نمیتونه آموزش ببینه، ممیز نیست، تشخیص نمیده، خب چاقو به خودش و به دیگری آسیب میزنه. باید اول بهش گفت مخاطرات این چاقو چیه، ما گاهی بچه کوچیک حالا مثلا 3 ساله هی اصرار داشت چاقو دست بگیره، گفتیم این چاقو جیزه. بعد جیزه رو که نمیفهمی باید احساس کنه چه مخاطره ای داره، سر چاقو رو آروم روی دستش قرار میدادیم، میدید میسوزه، یه ذره فشار میدادیم میسوزه، میفهمید ها یه همچین خطری داره، یه همچین مخاطراتی داره. این باید آموزش داده بشه در رابطه با فضای مجازی. فضای مجازی 2 برابر ظرفیت‌های سودمندی که داره بفرمایید آسیب‌زاست. یا به اندازه ظرفیت‌های سودمندی که داره مخاطرات و آسیب داره. اینا رو باید تو محور دوم آموزش داد. از قبیل الغای فرهنگ غرب، ایجاد آشفتگی در خانواده ها، شکستن حرمت ها، 3 افزایش هنجار شکنی در جامعه. اینا رو خودتون بهتر از من میدونید، من دارم به همین خاطر فهرستی عرض میکنم از سرفصلهای محور دوم بخشیش رو که بیشتر اهمیت داره و باید آموزش داده بشه که دچار این مخاطرات نشند کاربران. شکستن حیا، شکسته شدن حریم خصوصی، آسیب به آداب و رسوم سنتی، قومی، فرهنگی جامعه، جهانی سازی کاذب و شکستن مرزهای جغرافیایی و فیزیکی که خیلی دشمنان دنبال این هستن، کمرنگ شدن نظارت کمرنگ شدن نقش نظارت والدین بر فرزندان، خب توی فضای فیزیکی پدر مواظب بچه کجا میره، پسر کجا میره، دختر کجا میره، هر جایی اجازه نمیده بره، ولی تو فضای مجازی تو اتاقش نشسته ولی اون برای آب داره سیر میکنه. و اعمال نظارت خیلی کمرنگ میشه، نمیتونه نظارت بکنه که چه ارتباطاتی دخترش پسرش با دیگران داره برقرار میکنه، چه چیزهایی بین اینها، پیامهایی بین اینها رد و بدل میشه. مثل قدیم نیست که نظارت والدین بر تربیت فرزندان چون محیط فیزیکی بود خیلی آسان‌تر بود، وسیع‌تر بود. تعارض ارزش‌ها و باورهای اجتماعی با ارزش‌های وارداتی که میاد، اختلال در شکل‌گیری شخصیت افراد، خیلی از نوجوانان آسیبی که می‌بینن اختلال هویتی پیدا میکنن، اختلال شخصیتی پیدا میکنن، چون عناصر سگانه تشکیل دهنده هویت یک شخص مسائل فردی که شخصیش هست، فرهنگش هست و جامعه هست. در تکون شخصیت فرد و هویت این فرد فضای مجازی خیلی اثرگذاره و هویت او رو عوض میکنه. به خطر افتادن حریم شخصی رو اشاره کردم. شکاف نسل‌ها یکی از آسیب‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خارجی اینی که بین نسل موجود و نسل گذشته شکاف و فاصله می‌اندازه و اینجوری القا می‌کنه که تو با نسل گذشته این تفاوت رو داری که تو برخوردار از فناوری‌های نوین هستی، اونها برخوردار از این فناوری‌ها نبودن، اونها نسبت به تو جاهلن، تو نسبت به اونها خیلی جلو هستی. لذا جوان نسل قبل خودش رو دیگه قبول نداره. اعتیاد شدید به اینترنت و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، این هم یکی از آسیب‌های بسیار خطرناکه که اگر هر چیزیشو گم بکنه انقدر آسیب نمیبینه که اگر الان اینترنت قطع شده باشه. یه روز که اینترنت قطع میشه اصلا میسین که او رو از دنیا، نه مهمتر، از دنیا بردن، در یک حصار چهار دیواری زندان قرار دادن و هیچ ارتباطی با پشت دیوار دیگه نداره. حالا با قول ایشون گویا باباش مرده، یعنی اصلا گرفته میشه چون معتاد شده، شبانه روز داره وقتشو میذاره. این استفاده زیاد از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اعتیاده. این اعتیاد کمتر از اعتیاد به مواد مخدر نیست، این هم خودش یک نوع اختلالات ذهنی ایجاد میکنه.
توی وضعیت حکومت اسلامی بحث پیشگیری هست یا اینکه پیشگیری مرموم این دوتا محوره؟
در بحث گذشته تشریف نداشتید، موضوع رو گفتیم، گفتیم که کاربر وقتی که میخواد از این ابزار نوین و شبکه‌های اجتماعی استفاده کنه، فرهنگ درست استفاده کردن رو باید بهش یاد داد. فرهنگ درست استفاده کردن رو باید بهش یاد داد. این میشه سواد رسانه، این میشه سواد فناورانه. این برای عموم کاربران هست، نه کنشگران فضای مجازی، مدیران اون که در یه سطح بالاتری باید آموزش ببینن، نه متخصصین. این فرهنگ استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، اینه میگیم سواد رسانه و فناورانه سطح اولش. این آموزش عمومیه. این جزء آموزش‌هایی است که حاکمیت باید به همه مردم بده. به چه دلیل؟ دلیلشو خواهیم گفت. فعلا سرفصل این آموزش رو داریم بیان میکنم.
منظور بنده اینه که پیشگیری، اگر بخواد پیشگیری صورت بگیره، آیا جزء وظایف حکومت اسلامی به
نه نه بحث هست؟ پیشگیری نیست. ببینید
بحث
محور اول اصلا پیشگیری نبود. شما استفاده از ظرفیت ها، بحث تعلیم جاهله. کسی که نمیدونه از این ابزار چجوری باید استفاده کنه باید بهش یاد داد. کسی که سواد نداره باید سواد بهش یاد داد.
خودش پیشگیری میشه.
نه بخشیش ممکنه به هدف پیشگیری باشه، ولی همش پیشگیری نیست. محور اول هیچ کدوم پیشگیری نیست.
محور دوم،
محور اول همش استفاده است. بله محور دوم پیشگیری میشه. اگر درست یاد بگیره، سواد رسانه داشته باشه، پیشگیری میشه از آسیب ها.
پس میشه گفت مجموع محور اول و دوم وقتی حکومت این وظیفه انجام داد به نوعی پیشگیری هم صورت میگیره.
محور اول و دوم نه، محور دوم بله.
محور دوم.
محور دوم به پیشگیری صورت میگیره. ولی سواد رسانه فقط محور دوم نیست.
مثلا همین که بدون
محور اول و دوم عرض کردیم، لذا کسانی هم که آموزش سواد رسانه میدن، شما ببینید اول ظرفیت های شبکه های اجتماعی رو میان بیان میکنن. این جزء محور های سواد رسانه است، جزء سرفصل های سواد رسانه است، ولی برای پیشگیری نیست، برای استفاده صحیحه. یعنی در واقع تعلیم جاهله. ادله هم که ما میاریم ادله تعلیم جاهل. کسی که سواد نداره نمیتونه درست بهره برداری بکنه، کتاب بخونه، اطلاعاتش نسبت به دین، فرهنگ، جامعه، سیاست کم خواهد بود، چون بی سواده. آدم بی سواد سطح معلوماتش خیلی کمتره. چقدر میتونه با خوندن، با شنیدن از دیگران حفظ کنه؟ اینجا موضوع ما پیشگیری نیست، گرچه یکی از آثار مثبت سواد رسانه چیه؟ پیشگیری از این آسیب هاست، به خصوص در محور دوم. خب داشتیم سرفصل‌های این آسیب ها رو عرض می کردیم که اعتیادم عرض کردیم. گسترش ارتباطات نامتعارف با استفاده از این شبکه‌های اجتماعی، دیگه حریم بین زن و مرد خیلی رعایت نمیشه. تو این گروه ها هم زن عضو، هم مرد عضو، هم دختر عضو، هم پسر عضو، و رفته رفته تبدیل میشه به ارتباطات نامتعارف یا ارتباطات مفسده انگیز، ارتباطات مفسده انگیز. از آسیب ها تضعیف اعتقادات، گسترش شبهات فکری و اعتقادی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خیلی فراوان هست. آسیب‌ها خیلی زیاده. عرض کردم حالا من دو برابر اون ظرفیت‌ها الان آسیب ذکر کردم. همونطور که در رابطه با ظرفیت‌ها گفتیم حالا بخشش رو یه نمونه‌ای رو عرض کردیم چند برابر اینا هست، آسیبا هم چند برابر اینها هست. ولذا علما، مراجع، کسانی که در بین مراجع مثل رهبر معظم که آشنای به سواد رسانه هستند و آشنای به آسیب‌های فضای مجازی هستند، خیلی دغدغه دارن روی این مطلب که باید کاربران فضای مجازی اینا رو بدونن، ندانسته وارد این فضا نشن. لذا ایشون تعبیر میکنه که نسبت به آسیب‌های فضای مجازی باید سیاست‌های کلی تدوین بشه. کم توجهی شده تا حالا، کمکاری صورت گرفته. خب این دغدغه معلوم میشه که دغدغه نظام هست به خاطر آسیب‌های جدی که داره. و تا وقتی که مسئولین فرهنگی ما و مسئولین فناوری‌های نوین ارتباطی و همچنین مسئولین تعلیم و تعلم کشور، آموزش پرورش، به این باور نرسیدن که باید این آسیب‌ها رو و این ظرفیت‌ها رو آموزش بدن به آحاد جامعه، به جایی نمیرسه. این تکلیف رو زمین میمانه و همچنان نوجوان وقتی که دیگه آشنا میشه با استفاده از این گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی، میفته توی این شبکه‌های اجتماعی و درست استفاده کردن، فرهنگ درست بهره برداری کردن رو بلد نیست و ما ابزار رو در اختیارش گذاشتیم. بعد کی مؤاخذه عند الله هستش؟ این که خب بلد نبود، مثل چاقویی که من دست بچه دادم و بچه که تشخیص نمیده که این چاقو اگر یه ذره اشتباه بکنه آسیب میزنه به خودش و به دیگری. کی باید دیه رو بپردازه؟ میگن پدره باید دیه رو بپردازه. چرا؟ چون باید مواظب بچه میبود، باید به بچه یاد میداد. خب
این مسئله یه مسئله که تقریبا شاید تو جای مختلف دنیا اجرا نمیشه ها، چون مثلا نفعشون در عدم تعلیم مردمشون هست.
خب ما استدلال نمی کنیم برای وجوب این آموزش سواد رسانه و فناورانه به بنای عقلا. ما به روایات تمسک می کنیم. ما میگیم که وظیفه حاکمیت اسلامی است که این آموزش ها رو بده، فرهنگ درست استفاده کردن. ظاهرا این سوال هفته پیشم شد، میسی که شما سوال کردی که گفتیم بعضی از کشورها البته شروع کردن به خاطر جلوگیری از این آسیب، اما اونهایی که این آموزش ها رو نمیدن چون براشون مهم نیست، اتفاقا میگن جوان و نوجوان هرچی سرگرمه این مسائل باشه تو مسائل سیاسی دیگه دخالت نمی کنه، اصلا فکرش تو مسائل سیاسی نمیاد. چرا اینقدر فوتبال رو بهش اهمیت میدن؟ خب 22 نفر بازی میکنن تو میدان. چرا 1 میلیون نفر تماشاچی هن؟ 120 هزار نفر از نزدیک تو استادیوم مثلا حضور پیدا میکنن، پول میدن، از دو ساعت قبل میرن، بقیه هم از طریق گیرنده های زنده تلویزیونی نگاه میکنن، به خاطر اینکه میگن که جوان رو اگر سرگرم به هر کشوری هم که شما نگاه کنید یه رقابت تنگاتنگی شهرآور داره، سرخ و آبی داره، حالا ممکنه زرد و سیاه باشه، بنفش باشه، ببینید رنگش مهم نیست، اما همیشه در همه کشورها برای سرگرم کردن جوان اصلا اون اهدافشونه، اون جز اهدافشونه که اصلا سرگرم مسائل سیاسی نشن، در حالی که شما میبینید که از آقا وقتی به دانشجوها میرسن میگن کسانی که دانشجو رو میگن فقط درس بخونه، اصلا کاری تو مسائل سیاسی نداشته باشه، اینا خیانت دارن میکنن به دانشگاه. جوان باید تو مسائل سیاسی باشه تا حاکمیت منحرف نشه، منتقدین باشن، جوان روحیش انتقادیه، انتقاد میکنه و جلوی انحراف رو میگیره. اونا اهدافشون چیزی دیگریه، اونا میخوان حکومت بکنن، چپاول بکنن، کسی هم متعرض اونها و منتقد اونها نباشه از بین جوانها، لذا هیچ بدشون نمیاد که بر اساس همون فرهنگ وارداتی که آسیبزا هست از این شبکه‌های اجتماعی استفاده کنن. الان تو کشور عربی نگاه کنید اینجوریه، همه این کشور عربی چنان اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی پیدا شده در بین نسل جوان و اصلا دیگه کاری هم به مسائل سیاسی نداره. غزه چی شد؟ داعش چی شد؟ اینا براش مهم نیست. یه اقلیتی هن که میان تو مسائل سیاسی. ولی حکومت اسلامی برای چیه؟ برای به کمال رسوندن انسانه. حکومت اسلامی برای عدالته. حکومت اسلامی برای این استش که جامعه جامعه معنوی بشه. الذین امکناهم فی الارض، اولین چیز چیه؟ اقامه معنویت، اقام الصلاة. دو، اقتصاد و آت الزکاة. سه، فرهنگ عمومی جامعه فرهنگ دینی باشه و امرو بالمعروف. چهار، زدودن آسیب‌های اجتماعی، منکرات و نهو عن المنکر. این اهداف حاکمیتی هستش و وظایف حاکمیتی اسلامی هستش، قرآنی، الهی هستش. اگر بعضی از کشورها نمی کنن این به خاطر این که اونها هدفشون از حکومت با ما فرق میکنه. ما داریم بر اساس وظیفه حکومت اسلامی، سوالم این بوده که در الان که ما ببینید موضوعی که سوال مسئلهی که هفته پیش شروع کردیم تشریف نداشتید این بود، مسئله شب خوندم الان امروز. بله بله، نه نبودی، من حضور غیاب نمی کنم ولی نبود. بودن آقا هفته پیش
نشون که بخواست تو میدون الان تصادف
کنم. آه بودن، ببخشید، آره هفته پیش بودید. پس چرا سوال چنین تکراری میکنی؟ آقای رضایی نبودن. آره آه اصخایی میکنم بودید شما. سوال دیگه تکراری نکنید، پس این سوال رو کردن ما جواب بدیم. بله کد خوبی دادن با اون کد ما متعجب شدیم که بله شما بودید. هفته قبلش نبود.
آره یه جلسه نبود.
آره هفته قبلش نبود. خب اینها مباحث سواد رسانه و محورهای اصلی و سرفصل‌های اصلی سواد فناورانه و در واقع تعلیم فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های نوین هست. خب این تا اینجا روشن شد. به چه دلیل میگید این کار واجب حکومت اسلامی انجام بده، به خصوص با این اشکالی که الان آقای فریدی کردن که اقلای عالم حکومت‌های دیگه یه همچه آموزش‌هایی رو به مردم نمیدن، یعنی جز آموزش‌های عمومی نیست؟
خود حکومت محدود میکنه مثلا.
حالا اون بحث بعدی ماست. ما یکی دیگر از وظایف رو تنظیم مقررات میدونیم. این رو در جلسه بعدی بهش میرسیم. ما داریم ببینید بعد از آنی که گفتیم که واجب است شبکه‌های اجتماعی داخلی قوی امن تأسیس بکنه و راه اندازی بکنه، حالا تا اون راه اندازی نشده وظیفه حکومت در قبال این شبکه‌های خارجی که آسیب زا هست چیه؟ ما گفتیم همش فیلتر کردن نیست، یکی دو تا شبکه رو ممکنه ضرورت ایجاب بکنه که فیلتر بکنه، اما وظیفه چیزی دیگری است. یک، وظیفه آموزش عمومی به نوجوانها داده بشه در نحوه استفاده صحیح از فناوری‌های نوین. دو، تنظیم مقررات. تنظیم مقررات رو خیلی از کشورها دارن. دو، تنظیم مقررات. این بحث بعدی ماست، دلیلش هم عرض خواهیم کرد. ولی فعلا آموزش سطح عموم جامعه به استفاده درست، مفید، صحیح از این فناوری های نوین. موضوع مشخص شد به چه دلیل چنین دانشی، چنین سوادی، حالا تعبیر میشه به سواد رسانه، واجب است حکومت اسلامی جزء آموزش‌های عمومی قرار بده. جواب، یعنی ما الان رسیدیم به چی؟ بحث حکم. موضوع تمام شد، بحث حکم. ادله تعلیم جاهل و روایات و آیات، هم از آیات هم از روایات در رابطه با وجوب تعلیم جاهل خیلی فراوان داریم. به الفاظ مختلف، به تعابیر مختلف، علاوه بر این گفتارها، سیره پیامبر رو هم شما نگاه کنید. 10 سالی که حکومت نبوی در مدینه مستقر شد، اسیر رو که از مشرکین تو جنگ اسیر می‌کردن، می‌فرمود که اگر 10 نفر بی سواد رو آموزش خوندن و نوشتن بدی از مسلمان‌ها، آزاد می‌شی. اسیر دشمن رو اعدام نمی کردن به خاطر اینکه آموزگار سواد کم بود. این آقا آموزگار سواده، 10 نفر رو آموزش بده یک کلاس، 10 نفر رو آموزش بده، آموزش خوندن نوشتن، آزاد می شد. یعنی سیره عملی معصوم و شارع مقدس چیه؟ اینه که این کار رو لازم میدانست برای حکومت نبوی که افراد جامعه بی سواد نباشن، خوندن و نوشتن بلد باشن. و ما در بحثای هفته جلسه گذشته و امروز ثابت کردیم که این سواد رسانه امروز ضرورتی است که اگر نباشه طرف بی سواده. ادله وجوب تعلیم و علم آموزی در ادیان دیگر هم، ادیان سماوی هم هست، اما اونقدری که در قرآن و روایات به آموزش و تعلیم جاهل تأکید شده به عنوان یک واجب، به عنوان یک جامعه اسلامی واجب این کار درش صورت بگیره، هیچ کدوم به اندازه اسلام تأکید بر این مطلب نکرده. نمونهش هم اینه که ببینید اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل میشه چی؟ نون و القلم و ما یسطرون. اولین آیه‌ای که نازل میشه اقرا، بخون. اصلا بحث خوندن، بحث قلم، قسم میخوره خداوند به مرکب، به قلم. اصلا این نشون میده که خداوند به تعلیم و تعلم در این ملت و در این دین آخر، دین به کمال رسیده، بیش از ادیان دیگر اهتمام ورزیده. لذا بیش از آنچه که در ادیان دیگر تشویق و ترغیب به آموزش هست، در دین اسلام می‌بینیم که ترغیب و یکی از رسالت‌های انبیا را تعلیم قرار داده. در کنار تزکیه، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، نه فقط کتاب رو و الحکمه، همه معارف رو، بحث تعلیمه. حتی در یه آیه قرآن داریم تعلیم را مقدم کرده، در آیه 129 سوره بقره تعلیم رو حتی بر تزکیه هم مقدم کرده. در سایر آیات تزکیه مقدمه و تعلیمه، ولی در کنار تزکیه، در کنار تهذیب نفس، در کنار تربیت نفوس، بلافاصله گفته و یعلمهم الکتاب و الحکمه. در آیه 129 سوره بقره یعلمهم رو مقدم کرده بر تزکیه. و باز از آیات اولیه علم الانسان ما لم یعلم، این کار خداست. علم الانسان ما لم یعلم، خدا اراده این چنین کرده که بشر جاهل نباشه. بشر باید سایه و ظلمت جهل بالا سرش نباشه، عالم باشه، بفهم، بدانه. دانستن کاریست که خداوند به عهده گرفته و میفهمد که من این کار رو کردم، وظیفه انبیای منم چون جانشین من هستن این کار هست. علم الانسان ما لم یعلم، انبیا رو هم فرستادم این کار رو بکنن، حکومت به دست بگیرن تا بشر رو از جهل بیرون بیارن. خب در این زمینه روایات فراوانه.
سیره عملی معصوم الان همون منظورش سیره متشرع؟
نه خیر، نه نه، سیره معصوم نه متشرع. ببین پیامبر صلی الله علیه و آله چه کار میکردن وقتی که یک اسیر گیر می آوردن که این آموزش سواد خوندن و نوشتن رو بلده، آموزگار سواد هست، گفت اینو اعدامش نکنید، اینو برده نفروشید، این متعهد بشه 10 تا مسلمون را آموزش سواد بده آزاده.
این سیره مثبت وجوب تعلیم،
سیره حکومتیه، حکومت نبوی است، الگوه دیگه، الگوه
وجوب میشه استفاده کرد
پیامبر؟ نه، وجوب رو نمیتونیم استفاده کنیم. پیامبر این سیره رو داشتند و چون سیره سخن نیست که بگیم ظهور در وجوب داره، ممکنه کسی این اشکال رو بگیره که اینجا نهایتا استحباب ازش فهمیده میشه. بله، ولی ادله‌ای که قولی هست اونها بعضیاش نص در وجوبه، بعضیاش ظهور در وجوبه، اما سیره چون عمل است نه، دلالت صریحی بر وجوب نداره.
با قرآن دلالت بر وجوب داره
روایات. بله، من الان فرصت دیگه نیست، ولی در ادامه بحث اگه خواستید چند تا از روایاتی که دال بر وجوب اینه که حاکم اسلامی موظف سواد رو به دیگران یاد بده، علم را به دیگران بده، عرض خواهم کرد. حالا یکی از روایاتش رو امروز ما عرض بکنیم.
این روایت هست که مصطفی علیه السلام می فهمند که من دوست دارم ولو شده به ضرب تازیانم که شده که اونها.
بله بله، ببینید این روایت رو باید ابتداعا دو دسته بکنیم. یه دسته روایاتی که دلالت میکنه که واجب آموزش بدیم، یه دسته روایاتی که دلالت میکنه واجب است آموزش ببینن افراد جامعه، جاهل نباشن. ما بیشتر با دسته اول کار داریم، گرچه روایات دسته دوم هم به درد استدلال میخوره، چون وقتی که واجب باشه افراد یاد بگیرن، پس برای کسانی هم واجب که یاد بدن دیگه. آره بله، و خدمتتون عرض کنم که لذا برای اینکه اون دسته اول مستقیم داره میگه که واجبه و این بر عهده فردی است که توانایی آموزش داره، بر عهده اوست که آموزش بده، اینجا روایت دسته اول صراحت بیشتری داره، ظهور بیشتری داره. وقت تمومه دیگه. الحمدلله رب العالمین. روایات من برای جلسه بعد، من بعضی از روایات رو انشاءالله در جلسه بعد، چون روایات خیلیه، من به قدر تیمون و تبرک، ولا شما خودتون میتونید به منابع روایی مراجعه بکنید، روایات رو پس کدم دسته اول رو ملاحظه بفرمایید، خیلیه. بعد انشاءالله میریم سراغ وظیفه دوم، تنظیم مقررات.
شما تعلیم بود؟
بله. سواد